بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اینکه مسائل تمهید از در متن و شرح ظاهرا به پایان رسید، لازم بود که اون چه که بین نظرات صاحب تمهید است با نظرات مرحوم صدر المتعلم و دیگران جمع‌بندی بشود و خلاصه بین نظر عرفا و حکمای متعله جمع‌بندی بشود که آیا در مسئله وحدت وجود راه همان است که عرفا طی کردند یا راه همان است که حکمت متعالی طی کردند، یعنی اصلا مدعا حق است یا نه. بر فرض حق بودن مدعا، راه آن است که عرفا طی کردند یعنی در عرفای نظری، یا راه آن است که مرحوم صدر المتعالی طی کرده است. مدعای اینها این است که الموجود و واحد لا شریک له. اون چه که معروف بین اهل حکمت است این است که الموجود و اما واجب و اما ممکن. اونگاه میگوین الموجود و الواجب واحد لا شریک له، ولی در عرفان نظری اون چه که محل بحث است این است که الموجود و واحد لا شریک له. این مدعا حق است یا نه، و اگر حق است راه اثباتش آن است که در عرفان نظری بیان شد یا نه. ادله‌ای که برای وحدت وجود اقامه کردن، یعنی الموجود و واحد لا شریک له، اموری است که بعضی از اون امور در تمهید متناً و شرحاً آمده است و بعضی از اون ادله و امور در دیگر کتب اهل عرفان نظری آمده است. امر اول، استدلال از راه مبدأ قابلی است که میگوین الموجود من حیث هو موجود، یعنی الوجود من حیث هو وجود لا یقبل العدم، و کل ما لا یقبل العدم یعنی یمتنع علیه العدم فهو واجب. پس الموجود من حیث هو موجود، یعنی الوجود من حیث هو وجود واجب. اگر الوجود من حیث هو وجود واجب شد، اثبات وحدتش آسان است. می شود گفت الموجود واحد لا شریک له، لانه الواجب و الواجب واحد لا شریک له. این برهان بر ضرورت وجود و وجوب وجوب، برهان لمیس از راه مبدأ قابلی. تقریرش این است که اگر وجود من حیث هو وجود بخواهد معدوم باشد، باید قابل عدم باشد، و چون عدم پذیری برای وجود به ذات ممتنع است، قهرن وجود برای وجود به ذات ضروری است و موجود می شود واجب و ضرورت ازلی. چرا؟ برای اینکه اگر وجود من حیث هو وجود قابل عدم باشد، این قبول یا به اون نحو است که قابل با مقبول با هم جمع می شوند، یا قبول به اون نحو است که مقبول منغلب می شود، قابل منغلب می شود به مقبول. این قبول یا به نحو اجتماع است یا به نحو انقلاب. اگر چیزی بخواهد قابل چیزی بشود، قابل چیزی باشد، یا با حفظ خودش اون وصف را می پذیرد یا خودش به اون وصف تبدیل می شود. قبول اگر به معنای اجتماع و اتصاف بود، قابل باید باشد و مقبول را بپذیرد، ولی اگر به معنای انقلاب بود، با زوال او هم سازگار است، یعنی اون قابل زائل می شود و مغلوب و مقبول منغلب می شود. عدم نه قابل وجود نه قابل عدم است به معنای اتصاف اجتماع، نه قابل عدم است به معنای انقلاب. اما وجود قابل عدم نیست به معنای اجتماع و اتصاف، چون جمع به نقیزه این خواهد شد. اگر وجود من حیث و وجود قابل عدم باشد، یعنی وجود با حفظ وجود صفت عدم بپذیرد، یعنی وجود در این حال که وجود است عدم باشد، و این جمع بین نقیزین است و جمع بین نقیزین ذاتاً مستحیل است. پس وجود به ما و وجود لا یقبل العدم، یعنی لا یتصف بالعدم. و اگر به معنای اتصاف نباشد، به معنای انقلاب باشد، چون انقلاب ذاتاً مستحیل است، یعنی وجود رأساً از بین برود و عدم بشود، چون انقلاب لازمش یک اصل مشترک است و اینجا جامع مشترک و اصل مشترک نیست، قهرن انقلاب مستحیل خواهد بود. پس تبدیل وجود به عدم و انقلاب وجود به عدم که یک نحوه قبول خواهد بود، اینم مستحیل است. قهرن الوجودو به ماه و وجود لا یقبل العدم، زیرا قبول یا به معنای اجتماع و اتصاف است یا معنی انقلاب و هر دو محال است. پس صغرا با این تقریب تبیین می شود و کبرا هم که مورد اتفاق فریقین است، چیزی که عدم پذیر نیست و عدم برای او محال است، وجود برای او ضروری است. این خلاصه تقریب برهان اول رو مبدأ قابلی که الوجودو به ما و وجود لا یقبل العدم. کبرا آن است که به کل ما لا یقبل العدم لذاتهی فهو واجب، پس الوجودو من حیث و وجود واجب، و چون واجب واحدون لا شریک له، پس الوجودو من حیث و وجود واحدون لا شریک له. این بیان همونطوری که درباره وجود مطرح است، درباره عدم هم مطرح است. برای تقریب به ذهن میگوین همونطوری که عدم من حیث و عدم لا یقبل الوجود، زیرا همین محظورات را خواهد داشت، وجود من حیث و وجود هم لا یقبل العدم، که این برهان است از راه مبدأ قابلی. بیان ذالک این است که العدم من حیث و عدم لا یقبل الوجود، و کل ما لا یقبل الوجود لذاته فهو معدوم بالذات فالعدم معدوم بالذات. اما بیان صغرا برای اینکه اگر عدم من حیث و عدم قابل وجود باشد، این قبول یا معنای اتصاف و اجتماع است یا معنی انقلاب. اگر به معنای اجتماع و اتصاف باشد، لازمش آن است که عدم من حیث و عدم قابل وجود باشد، یعنی جمع بین نقیزین باشد، و این محال است. یا نه عدم به ما و عدم منقلب بشود به وجود و انقلاب مستحیل است. همونطوری که عدم به ما و عدم لا یقبل الوجود و کل ما لا یقبل الوجود لذاته فهو معدوم بالذات، وجود به ما انه وجود هم لا یقبل العدم و کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو موجود بالذات فل وجود من حیث هو وجود واجب بالذات. برهان دوم بر ضرورت وجود و وجوب وجوب از راه مبدأ فاعلی است، نه مبدأ قابلی، و این برهان درباره وجود جاری است نه درباره عدم. برخلاف برهان اول که هم درباره وجود جاری بود و هم درباره عدم، برهان اول که از راه مبدأ قابلی تقریر میشد، دلالت میکرد که وجود به ما و وجود لا یقبل العدم، چه اینکه عدم به ما و عدم هم لا یقبل الوجود. همه حرف هایی که درباره هستی و وجود جاری میشد، درباره عدم و نیستی هم جاری است. ولی برهان دوم از راه مبدأ فاعلی است. مبدأ فاعلی تنها درباره وجود جاری است و نه درباره عدم، و این برهان در تمهید نیامده است، نه متنن و نه شرحن. و اون برهان این است که وجود به ما و وجود اگر بخواهد عدم بپذیرد، این عدم را یا از ذات خود میپذیرد یا از غیر میپذیرد. فاعل این عدم یا خود ذات است یا غیر ذات، معدم یا خود ذات است یا غیر ذات. غیر ذات هم باید موجود ممکن باشد. چرا؟ چون غیر از این وجود به ما و وجود یا عدم است یا ممکن. غیر از الوجود به ما و موجود چیزی که فرض می شود، امر ممکن فرض می شود که در اثر ارتباط بین الوجود من حیث و وجود می شود موجود، و غیر از الوجود به ما و وجود که محل بحث است، و غیر از ممکن که در اثر ارتباط به این وجود موجود می شود، ثالثی در کار نیست. چرا؟ زیرا غیر از وجودی که ذاتاً به خود متکی است و غیر از ممکنی که به این وجود متکی است، ثالثی که واسطه باشد بین الموجود و الممکن نخواهیم داشت که مبدأ فاعلی باشد، یعنی معطی وجود باشد، به وجود هستی بدهد. ثالث فرض دارد که عدم باشد، اما عدم معطل وجود نیست. بنابراین اگر وجود به ما و وجود بخواهد معدوم بشود، باید اون مبدأ فاعلی که باعث تأثیر در این وجود هست بخواهد معدوم بشود، اون مبدأی که معدم است و وجود را معدوم می کند، یا خود ذات وجود است یا موجود ممکن. ولا عدم از هر داشته باشد بخواهد وجود را از بین ببرد، عدم مؤثر نیست، اصولا مبدأ فاعلی نیست، چون معطی نیست. بنابراین امر منحصر است در اینکه معدم وجود خود وجود باشد یا معدم وجود امر ممکن باشد. امر ممکن هرگز نمیتواند معدم موجود به ما و موجود باشد، چون خود ممکن در اثر ارتباط به این وجود مطلق من حیث و وجود مطلق هستی میگیرد. چگونه میتواند این ممکن به ما انه ممکن معدم الموجود المطلق باشد، باعث زوال الموجود المطلق باشد؟ قهرن اگر چیزی معدم الموجود المطلق هست و باعث زوال نیستی است، خود الموجود المطلق باید باشد. اگر الموجود المطلق من قبل ذات خود زوال بپذیرد، یعنی فاعل زوال او خود او باشد، باید دائما نیست باشد. چرا؟ چون اگر فاعل خود ذات است و این وجود من قبل ذات خود معدوم می شود و ذات او مقتضی زوال اوست، چیزی که ذات او مقتضی زوال اوست و از طرف ذات خود زائل می شود، یک همچیزی ممتنع الوجود خواهد بود، یعنی دائما معدوم است، در حالی که فقط فرزناه موجودا. لذا نمیتوان برای الوجود المطلق مبدأ فاعلی زوال فرض کرد که یک عاملی باعث زوال الموجود المطلق باشد. این برهان دوم. این برهان دوم درباره وجود جاری است، درباره عدم جاری نیست. یعنی نمیتوان گفت که المعدوم مما انه معدوم لا یقبل الوجود، برای اینکه معطی وجود او یا خود ذات اوست یا غیر است. ما میگویم معطی وجود او غیر اوست و غیر او او را هستی میدهد. و اگر کسی بگوید عدم قابل وجود نیست، این بازگشتش به برهان اول است نه برهان ثانی. بنابراین تا کنون دو برهان نقل کردن برای اینکه الموجود به ما و موجود لا یقبل العدم، و هرچی که قابل عدم نیست فهو ضروریون به ذات، پس الموجود به ما و موجود ضروری به ذات است، قهرن الموجودو به ما و موجود واجب است. دیگر نمی شود موجود را به دو قسم تقسیم کرد اون طوری که در حکمت مطرح است، الموجود اما واجبون و اما ممکنون نیست، بلکه الموجود به ما و موجود واجب. منتها برهان اول از راه مبدع قابلی است که هم در باره وجود جاریست هم در باره عدم، یعنی هم وجود عدم نمی پذیرد روی این برهان، هم عدم وجود نمی پذیرد روی این برهان. ولی برهان دوم فقط از راه مبدأ فاعلی است که در باره وجود جاری است. برهان اول در تمهید متنن و شرحن آمده است، برهان دوم در رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود مرحوم سید حیدر آملی است، مثل برهان اول که در تمهید نیامده. یه مطلبی که در اون رساله شریف نقد و نقود هست و در تمهید به این صراحت یا به این ظهور نیست، آن است که وجود البته عدم پذیر نیست، نه پذیرش به معنای قبول و اتصاف، نه به معنی انقلاب. اما عدم پذیری وجود تنها دو راه ندارد که امر دائر بین انقلاب یا جمع بین نقیضین باشد، یک راه سومی هم دارد. اون راه سوم در ماهیات ممکن راه دارد و درباره حقیقت وجود راه ندارد. بیان ذلک این است که یک موجود ممکن، مثلا شجر، وقتی موجود شد الشجر الموجود بما انه موجود واجبون، منتها این وجوبش ذاتی است و نه ازلی، ضرورت او ذاتی است و نه ازلی. این ضرورت ذاتی با اون ضرورت بلغیر سازگار است. این که میگوین ممکنات وجودشون وجوب بلغیر دارد، در برابر اون به ذاتی است که معنی ضرورت ازلی است، وگرنه هر جا وجوب هست ضرورت است. از الوجود کاشف الوجوب جا. اینها ضرورت ذاتی دارن به اصطلاح منطق و ضرورت ازلی به اصطلاح منطق را ندارن. ضرورت ذاتی یعنی مادام از ذات، یعنی از شجر الموجود یا وجود و شجر موجودون به ضرورت ذاتیه، یعنی مادام از ذات. اما ضرورت ازلی ندارن که قید مادام از ذات نداشته باشد. ضرورت ذاتی در منطق در قبال ضرورت ازلی است در منطق. ضرورت ازلی مخصوص ذات اقدس اله است و اسماء ذاتیش. ضرورت ذاتی برای غیر حق تعالی هم هست. البته در فلسفه نوعا وقتی گفته میشد وجوب ذاتی و ضرورت ذاتی، آمیخته با همون ضرورت ازلی منطقی خواهد بود. بنابراین هر جا وجوب هست ضرورت است، زیرا مثلا شجر موجود به ما انه موجود یا وجود و شجر به ما انه وجود و شجر، این لا یقبل العدم. چرا؟ زیرا اگر وجود شجر به ما انه وجود شجر عدم بپذیرد، این قبول یا به معنای اجتماع و اتصاف است یا معنی انقلاب و هر دو محال است. وجود شجر مادامی که وجود شجر است عدم بپذیرد، جمع بین نقیضین است. وجود شجر به ما انه وجود شجر منقلب به عدم بشود، انقلاب ذاتاً محال است. اما یه راه سومی هم دارد و اون راه سوم این است که شجر اصلا وجود نگیرد و این وجود شجر اصلا به شجر افاضه نشود، به نحو لیس تامه این وجود جعل نشود و این هیچ محذوری ندارد. ولی اگر موجود شد در ظرف جعل و در ظرف افاضه، البته ضروری است، این همون ضرورت مقیده است، این همون وجوب ذاتی است در برابر وجوب ازلی، این همون وجوب بلغیر است در برابر وجوب بذات. و اصلا ماهیت شجر وجود نپذیرد محذوری ندارد. لذا می شود گفت که شجر ممکن وجود است، برای اینکه در باره شجر سه راه دارد که دو راهش ممتنع است، یک راهش ممکن، ولی در باره هستی مطلق این سه راه وجود ندارد، تنها دو راه دارد. چون هستی مطلق ماهیت نیست که ما بگوییم ماهیت هستی مطلق اگر فیض نگیرد یا وجود نگیرد محذوری ندارد، ولی وقتی که وجود گرفت در ظرف وجود نه قابل عدم است به معنای اتصاف اجتماع و نه قابل عدم است به معنای انقلاب. چون وجود ماهیت ندارد و بسیطه است، لذا راه سوم برای او نیست. دو راه دارد و هر دو مستحیل، ولی ممکنات چون ماهیت دارن عدم پذیری اینها سه راه دارد که دو راهش ممتنع است و یک راهش ممکن، همون یک راهی که ممکن است باعث امکان ذاتی اینهاست. این به طور صریح و ظهور در همون رساله مرحوم سیدهیت در آمده است و با اشارات ممکن بود از متن و شرح تجدید تمهید به دست بیاد. لذا عدم پذیری وجودات امکانی راه دارد، یعنی اصلا این ماهیت ممکنه وجود نپذیرد و موجود نشود، ولی عدم پذیری الوجود به ماها و وجود مستحیل است. این یه راهی است که نوع این بزرگان عرفان نظری طی کردن و پذیرفتن، اما ظاهرا این راه قابل نقد است و اون این است که گرچه الوجود المطلق به ما و وجود مطلق یعنی حقیقت و مصداقش بسیط است و هرگز عدم پذیر نیست، نه به معنای انفعال و نه به معنای انقلاب، اما مفهوم الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق ممکن است مصداق نداشته باشد، زیرا الموجود المطلق به ما انه موجود المطلق این بالحمل الاولی موجود المطلق، اما بالحمل شایی ممکن موجود نباشد. ما راهی برای اثبات مصداق الموجود المطلق نداریم. یک وقت انسان ادعای شهود می کند طوبی له و حسن مآب، و ممکن است ما اگر نتوانیم به اون مقام برسیم که ببینیم الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق، از راه حکمت متعالیه اگر خدای سبحان توفیق داد انسان او را بفهمد و رو نبیند، اما راهی که اینها طی کردن تام نیست. ما از کجا الموجود المطلق را به ما انه موجود مطلق موجود بدانیم؟ اگر سخن از بحث است، سخن از نظر است و سخن از استدلال است، ما با براهین کار داریم، با مفاهیم. شما باید اول ثابت کنید که الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق مصداق تلق دارد. اگر گفتید الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق مصداق دارد فل جمله و نبل جمله، این حرفی است که اصالت الماهوی میگوید و اصالت الوجودی. اصالت الوجودی هم که گفتن قائلین به تباین میگوین، ذوق تعلق میگوید و قائل به تشکیک میگوین، شما هم که وحدت شخصی هستید میگوید. تازه اون میدان نظرات گوناگون خواهد بود. اگر الموجود المطلق به ما انه موجود المطلق مصداق ما داشت، یعنی واقعیتی ما داشتیم، گیرم به اینکه اصالت الماهوی نتواند در اینجا اظهار نظر کند، بگوید اون الموجود المطلق مصداق مصداقش هستی است و نه ماهیت، و چون بنابر اصالت ماهیت مصداق واقعیت را ماهیت تشکیل میدهد، او از این بحث خارج خواهد بود. ولی اونها که قائلن به کثرت محضه، مثل اونچه که به بعضی از مشائین منسوب است که قائل به حقایق متباین هستند، یا اونها که میگوین وحدت در یک سمت، کثرت در سمت دیگر، یا اونها که میگوین وحدت و کثرت آمیخته به همان که کثرت تشکیکی وحدت تشکیکی است، اونها هم قائلن به اینکه الموجود مطلق به معنی موجود مطلق مصداق ما دارد، فعل جمله و نه بل جمله. شما اگر خواستی ثابت کنید که الوجود المطلق به ما انه تلقون له حقیقت عینیه، این اول کلام است. اگر ثابت بشود که الموجود المطلق به ما انه وجود تلق موجود است، این روشن بشود و جا برای غیر نمی گذارد تا انسان بحث بکند که غیری هست یا نه، و جا برای توهم امکان نمی گذارد که انسان بحث کند که او ممکن است یا نه. نه غیری است و نه او ممکن است. اگر الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق تلق لانتهاء له، این موجود باشد، دیگر وحدت او، بساطت او، ضرورت ازلی او و نفی ما عدای او همه تأمین است. و اما اگر خواستید شما ای رو برهانی کنید، این نیازی به استدلال دارد، و اون چی که نیازی به استدلال ندارد پذیرش اصل الفاق واقعیت فل جمله است نه بل جمله. اصل الموجودیت مفروغان است که در خارج حقیقتی است، و ممکن است الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق این مفهوم مستاق نداشته باشد. این نه جمع بین نقیزین است و نه انقلاب است و نه محذور ترکب. شما گفتید به این که سه محذور دارد. اگر بخواهیم بگویم الموجود المطلق ذاتی دارد که گاهی وجود میپذیرد گاهی عدم، لازمش ماهیت داشتن و ترکب است، و الموجود المطلق تلق است، ماهیت ندارد، مثل ممکن نیست، این یک محذور. و چون بسیط است، اگر بخواهد عدم بپذیرد، پذیرش یا به نحو انفعال است یا به نحو انقلاب، و هر دو مستحیل است، این محذور دوم و محذور سوم. ولی یک راه دیگری دارد و اون است که الموجود المطلق مفهوم است و نمصداق ماهیت. ممکن است انسان بگوید این مفهوم مصداق ندارد، زیرا تفاوت بین حمله اولی و حمله شایع صناعی همواره به عنوان یک مانع جلوی انسان سبز است. چون که در خود حکمت متعالیه درباره اصل وجود واجب محل بحث است. مگر نان است که الواجب به ما هو واجب محل بحث است که آیا وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر صرف مفهوم ضرورت بود و وجوب بود، مصداق را تعمیم میکرد که دیگر در فلسفه نیازی برای اثبات وجود واجب نبود. اینکه در فلسفه ضرورتی هست برای اثبات وجود واجب، برای آن است که ممکن است حمله اولی با حمله شایع مخالف باشد. یعنی چیزی که مفهومش الموجود الواجب است، چیزی که مفهوماً واجب الوجود است مصداق نداشته باشد. چیزی که مفهوماً ضرورت ازلی است مصداق نداشته باشد. ولا صرف مفهوم اگر تأمین کننده مصداق بود که در فلسفه برهانی بر ضرورت وجود واجب و بر اصل وجود واجب اقامه نمی شود. و اگر صرف مفهوم تأمین کننده باشد، شما بگوید الوحدت الاطلاقیه، الوحدت الاطلاقیه، الوجود المطلق الواحد، نیازی به برهان ندارد. معلوم می شود که چون بین حمله اولی و حمله شایع تفاوت است، ممکن است چیزی مفهوماً الوجود المطلق باشد و مصداقاً معدوم، و این نه سفسطه باشد و نه اثارت ماهیت. ممکن است انسان واقعیت را بپذیرد و انکار نکند که بشه سفسطه، و ممکن است بگوید اون واقعیت وجود است و نه ماهیت، در این حال که فیلسوفی است اصالت الوجودی ما ازالک بگوید الموجود المطلق بما انه موجود تلق مفهوم لا مستاقله، به اون که در خارج مصادیق این مفهومن کسرات بعدن یا کسرت تشکیکی. و این فرق بین حمل اولی و حمل شایب یه راهیست که باید این راه را بست و با این دو برهانی که این بزرگان اقامه کردن نمی شود این راه را انسان نادیده گرفت، زیرا اول باید صبر را تقسیم کرد و راه عدم را شمارش کرد و اگر آمارگیری کردیم و راه عدم دیدیم 4 تاست و نه 3 تا، بنابراین با بستن اون سه راه راه 4 باز است. اول سخن از 2 راه بود، با تحلیل مرحوم سید حیدر معلوم می شود که 3 راه داشت. با این بیانی که اخیرا عرض شد معلوم شد که راه عدم 4 تاست، شی ممکن است از 4 راه معدوم بشود. 2 راهش مستحیل برای هر موجودی است، مستحیل، اختصاص واجب ندارد. راه 3 برای ممکنات باز است، برای واجب مستحیل، اما راه 4 برای واجبم باز است. و اگر این راه 4 برای واجبم باز نبود که ضرورتی نداشت ما برای وجود واجب و وجود ضروری ازلی برهان اقامه کنیم. راه اول این است که شیء موجود بما انه موجود در ظرف وجود عدم را قبول کند به نحو اتصاف، این محال است. راه دوم این است که شیء موجود بما انه موجود منقلب به عدم بشود به نحو انقلاب نه به نحو انفعال، این هم محال است. راه سوم این است که یک شیئی که گاهی وجود میپذیرد گاهی عدم، وجودی که دارد اصلا نپذیرد یا از او بگیرند، این در واجب محال است، در ماهیات ممکنه راه دارد. راه 4 آن است که این مفهوم الواجب یا مفهوم الضروری الازلی یا مفهوم الموجود المطلق بما انه موجود مطلق، این به حمل اولی موجود مطلق باشد و به حمل شایع مستاق نداشته باشد. اونگاه سخن از قبول نیست. شما فرض کردید یک حقیقتی را، گفتید این حقیقت قابل عدم نیست. ما سخن از حقیقت نداریم، نمیدونیم اصلا حقیقت هست یا نه، این مفهوم آیا حقیقت دارد یا ندارد. میشود یک مفهومی بی مصداق باشد؟ آری، اگر این مفهوم مصداق پیدا کرد اون مصداق به هیچ نحو قابل زوال نیست، نه به نحو انفعال، نه به نحو انقلاب، نه به نحو ماهیت، ولی اصلا سالبه به انتفاع موضوع است، اصلا مصداق ندارد. تا شما بگوید این مصداق راه عدمش 3 تاست و هر 3 محال است، میگوییم اصلا این مصداق ندارد، نه مصداق دارد و این مصداق قابل زوال نیست. و این تفاوت بین حمل اولی و حمل شایی در بسیاری از مسائل مطرح است. همون مسئله ای که الکلی کلیون به حمل اولی و حمل شایی، ولی الجزئی جزئیون به حمل اولی و کلیون به حمل شایی. و اگر چون که الموجود المطلق یا الواحد به ما انه واحد ممکن است به حمل اولی خودش باشد و حمل شایی مصداق نداشته باشد، اینجا هم این چنین است. و این لازمش انکار واقعیت نیست تا به کسی بگوید که قد فرق ناز اثبات واقعیت، یا لازمش اصالت ماهیت نیست که کسی بگوید ما از ابطال با اصالت ماهیت فارغ شدیم. نه، ممکن است کسی اصالت وجودی باشد و قائل باشد به اینکه حقیقت خارج وجود خارج مصداق دارد، اما هیچ کدام اینها مصداق الموجود المطلق بما انه موجود المطلق نیستند. همه اینها وجود مقیدند و اگر وجود مقیدند راه 3 برای این ادامه اونها باز است. وجود مقید یعنی چه؟ یعنی مادام از ذات. وجود مقید که مادام از ذات است، در ظرف غیب عدم نمی پذیرد و در ظرف غیب به عدم منقلب نمی شود. اما ما قبل اون ظرف و ما بعد اون ظرف دو طرف برای عدم او باز است. این است که میگوین محفوف به عدمین است، هر موجود مقیدی محفوف به عدمین است. قبلا معدوم بود، بعدا معدوم هست. اگر زمانی است به عدمین زمانیین، اگر ذاتی است به عدمین ذاتیین. علا ایحال راه دو عدم از قبل و بعد نسبت به موجود مقید باز است. ولی اگر یک موجودی مطلق فرض شد و تل شد که قبل و بعد را هم زیر پوشش گرفت، این به هیچ وجه نمیتواند معدوم باشد، الا اینکه راه اثبات یک همچه موجودی که مصداق دارد یا نه اول کلام است. و اون مقداری هم که بدیهی تلقی شده است اصل واقعیت فعل جمله است و نه موجود مطلق. این یه راهی است که در پیش هست. حالا ببینیم براهین دیگری این بزرگان اقامه کرده این یا نه. در تمهید همونطوری که ملاحظه فرمودید، اثبات اصل واقعیت را و اصالت وجود را مفروغ عن گرفتن، هیچ بحثی نکردن. اولین بحثی که در تمهید یعنی در متن آمده است صفحه 55 است که مسئله اشتراک معنوی مفهوم را مطرح کردن. متن این است در صفحه 55 که اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاصه كلها لا به حسب اللفظ بل به حسب معنا کما بینا و فی سایر کتبنا. این اولی مسئله است که ایشون عنوان کردن. دومی مسئله در صفحه 59 است و اون این است که قال و من البین ان حقیقته من حیث هیه لا تقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف احد النقیزین بالآخر و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت اخرى و متمتن العدم علیها لذاتها کانت واجبتا لذاتها. این اولی مسئله است که ایشون عنوان کردن. و اما اثبات این که الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق مصداق یاد دارد یا نه، این تبیین نشد. بله مصداقش است اما مصداق نداریم، یعنی باید اثبات بشود. الموجود المطلق به ما انه موجود مطلق مصداق ندارد. الموجود که تلق بودن و مطلق بودن وصفش نباشد و قیدش نباشد، این بله موجود است. چون فعلا الموجود رو مطلق به معنی موجود مطلق که اینها میگوین نه لا به شرط قسمی است، بلکه لا به شرط مقسمی است که این لا به شرطی وصف او باشد، حکایت او باشد، نه قید او. یه هم چیزی ما نداریم الا به نعت الکسرت. اگر برعت کسرت شد با قیود همراه است. اگر با قیود همراه شد، راه دو راه از این سراح برای اونها ممتنع است و راه سوم باز است، چون هر کدام از اینا ماهیت دارد. و اگر هم ما در حیطه تشکیک بحث کردیم، اونجا که هنوز سخن از ماهیت به میان نیامده است، اگر سخن از تشکیک کردیم اونجا که وجود اصیل است و ماهیت بعد هنوز سخن از ماهیت نیست، باز راه مفهوم باز است. یعنی این مفهوم ممکن است این مصداق را نداشته باشد، این مفهوم ممکن است این مصداق را نداشته باشد. چه این که این مسئله که در تمهید به عنوان اولی مسئله نقل شده است که اشتراک معنوی وجود باشد و در فلسفه هم جزء مسائل اولیه فلسفه آمده است که وجود مشترک معنوی است و بعد از راه اشتراک معنوی وجود بهرهایی گرفتن نظیر تشکیک وجود و امثال ذالک، اونطوری که در منظومه مرحوم سبزواری آمده است که یؤت اشتراکه و سلوه المقسمی کذالک اتحاد و معنی العدمی، که مفهوم وجود من حیث و مفهوم مشترک معنوی است و نه مشترک لفظی، و این بحث هم بحث فلسفی است نه بحث ادبی، وگرنه با تبادر و صحت و سلب و امثال ذلک و به لغت و وضع مراجعه میشد و نه به عقل. گذشته از این که یه بحثی است که هم حکمای یونان در این صحیحن، هم حکمای عرب زبان صحیحن، هم حکمای فارس زبان صحیحن، هم حکمای هند صحیحن، یه بحثی است که همه میگوین او مشترک معنوی است، یعنی چیزی که عرب از او به وجود تعبیر میکند و عجم از او به بود تعبیر میکند ای واحد است. وگرنه اگر بحث لغوی بود که هر کدام به کتاب لغت به لغتنامه خود مراجعه میکرد، هم مرجع لغت بود هم ممکن بود برای لغات و گوناگون در لغات و زبانهای گوناگون اوضاع گوناگون باشد. این اختلاف السنه حکما نشان میدهد که بحثی بحث معنوی است، نه به کتاب لغت مراجعه میکنند و نه اختلاف زبان در اینجا سهمی دارد. مسئله عقلی است که عقل برای همه یکی است و این مسئله که وجود مشترک معنوی است در مسائل آینده فلسفه سهم بود که وقتی ثابت کردند که وجود مشترک معنوی است و یک امر است، اونگاه میگوین این یک امر را از حقایق متباینه به ماهی متباین نمیشود انزاع کرد، پس مصادیق این هم باید یک حقیقت باشد که وحدت تشکیکی تثبیت بشود. اونگاه است که لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد و ما لم يغن. این راه در عرفهای نظری تبیین شده است، بعد به فلسفه آمده است و اون راهی که در عرفهای نظری شد مربوط به حقیقت است، بعد در فلسفه رنگ مفهوم گرفته است. بیان و زالش این است که اونها میگوین عدم من حیث و هو و عدم واحد است، چون لا میزه فی الاعدام من حیث و عدم. اینه در باره مفهوم عدم بحث نمی کنن، چون مفهوم عدم یه رو وجودی است. عدم به ما و عدم واحد است، بین عدم و عدم دیگر میزی نیست، پس عدم به ما و عدم واحد است. نقیض عدم وجود است، پس وجود باید واحد باشه. نقیض حقیقت عدم حقیقت وجود است. سخن از مفهومه این نیست، مفهوم عدم و مفهوم وجود. عدم نقیضش وجود است، چون عدم واحد است و وجود نقیض عدم است و نقیض واحد باید واحد باشد، پس حقیقت وجود واحد است. زیرا اگر حقیقت وجود کثیر می بود، مثلا حقیقت وجود دوتا می بود، لازمش آن است که عدم دارای دوتا نقیض باشد. اونگاه ممکن است یک جا عدم نباشد و این نقیض هم نباشد، اون یکی دیگه باشد، میشه ارتفاع نقیضه. این معنا رو اونها درباره حقیقت وجود و عدم پیاده کردن، در فلسفه به مفهوم راه پیدا کرده است در اشتراک معنوی، در تمهید از این راه استفاده نشده است. در تمهید همون سخن از مفهوم بود، اما اون چی که در رساله نقد و نقود مرحوم سید حیدر هست این است که از راه حقیقت وجود به حقیقت عدم اقام کرد وارد شدن، یعنی دلیل وحدت حقیقت وجود است، نه دلیل وحدت به اشتراک مفهومی وجود باشد. میگوید حقیقت وجود واحد است، چون حقیقت وجود نقیض عدم است و عدم واحد است و نقیض عدم نقیض واحد باید واحد باشد. اونگاه این مسئله از حقیقت به مفهوم راه پیدا کرده است. اینها گفتن به اینکه مفهوم وجود واحد است، چون مفهوم وجود با مفهوم عدم متناقضن، نقیض واحد باید واحد باشد. این معنا در باره خود وجود هم باید محل بحث باشد که اصلا ما حقیقت وجود به ما انه وجود در خارج هست یا نه. حقیقت وجود نیست در خارج، نقیض حقیقت وجود است به اول عدم، احد اون نقیض هم باید باشه و هست. اگر کسی این چنین گفت که الموجود المطلق حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود، اگر نقیض او العدم هست، بله میگیم العدم در خارج مستاق دارد نه الوجود. عهد و نقیض هم باید باشه به اون هست. الموجود و تل به ما انه موجود و تل مستاق ندارد. اونچه که مستاق دارد الموجود است نه تلق. این الموجود مصادیقش موجودات کثیر است. این موجودات کثیر راه عدم برای اینها باز است. اما الموجود المطلق که این تلق عنوان حاکی باشد، نه غید او که بشه لا به شرط قسمی، بلکه لا به شرط مقسمی است که عارف بران است، این وجود ندارد. یعنی چیزی در خارج گسترده و لا اله نهایه باشد که انسان اگر خواست از دور بو اشاره کند بگوید این تلق است، این هیچ قید ندارد، حتی اطلاق هم قید او نیست، این لا به شرط مقصبی است. این مفهوم که الموجود المطلق که تلق حکایت باشد نقید، یعنی لا به شرط مقسمی باشد و نقسمی، این مفهوم مصداق ندارد. این نه مستلزم سفسطه است، نه مستلزم اسارت الماهیت است و نه محذور دیگری در پیش دارد. عارف باید این رو اثبات کند. شاید بتوان از راه های دیگری به این مقصد رسید، اما اون راهی که این بزرگان در عرفان نظری طی کردن تا کنون، یعنی راه مبدأ قابلی و راه مبدأ فاعلی، انسان رو به این مقصد نمی‌رساند. مشاهده که کردن تنی ان له توبا له به حسن مام، ولی وقتی بیان می شود باید به برهان تبیین می شود، یا برهان مبدأ فاعلی یا مبدأ قائلی. بله، ایشون میگه عاقل حدس میزند، برهانی که بتواند قابل طرح در عرفان نظری باشد باید ارائه بدن. یه وقت کسی داعیه اون را ندارد که با برهان عرفان نظری را تبیین کند، میگه فقط راهش تهذیب نفس است، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، راه عملی به انسان نشون میدهد، اون یه مسئله است. یک وقت میگوید اون هنر در من هست که اون چرا دیدم با برهان عقلی ترجمه کنم، برای دیگران تبیین کنم. تا کنون نشد. مثل انسانی که نفس خود را مشاهده می کند و نفس را به عنوان یک حقیقت مجرد می بیند، ولی توان تبیین اون را ندارد. دیگری خوب مشاهده می کند و خوب هم خودش ترجمه می کند، یعنی اون حقیقت یافت خود را به خوبی تبیین می کند. خیلی هستند که نمی توانند دلیل بر تجرد روح اقامه کنند با اینکه خودش رو مشاهده می کنند. بعضی هستن اون توان رو دارند. حالا ببینیم راه های دیگری که طی کردن چیست، و اگر این راه ها ناتمام بود، آیا راهی که مرحوم صدر متعلین طی کردن اون تام هست و اون تام نیست؟ و فعلا همین احتمالات در بین هست. یعنی مسئله انکار واقعیت نیست، مسئله اثارت ماهیت نیست، مسئله اثارت وجود هست، منتها احتمال کثرت بحته که تباین باشد، احتمال اینکه وحدت در یک سمت کثرت در یک سمت هست، احتمال آنکه وحدت محض باشد که عرفان نظری بران است هست، و احتمال اینکه وحدت آمیخته با کثرت حقیقی باشد که تشکیک بران است هم هست. والحمدلله رب العالمین.